ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. معاون رئیس جمهوری اسلامی میگوید دولت در سال جاری درباره یارانه‌ها تصمیم میگیرد. یکی از آثار پابلو پیکاسو به قیمت 179 میلیون دلار به فروش رفت. و نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفوریتی تعلیق مذاکرات هسته‌ای را کذب محض خواند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت مجبور است در سال جاری درباره یارانه ها تصمیم بگیرد. آقای جهانگیری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایران با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها دائمی است گفته است دولت قبلی چند برابر مبلغ واقعی را به مردم پرداخت کرد. به گفته او در دولت پیشین 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شد در حالی که درآمد آن 28 هزار میلیارد تومان بود. معاون اول حسن روحانی در این حال گفته است در بودجه سال جاری درآمد حاصل از حاملهای انرژی 54 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که حداکثر درآمد 31 تا 33 میلیارد تومان خواهد بود. به گفته آقای جهانگیری ستاد هدفمندی یارانه ها در حال بررسی پیشنهادهای مختلف برای تصمیم گیری درباره یارانه است. تابلوی رنگ و روغن زنان الجزایر که یکی از آثار پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی است به قیمت 179 میلیون دلار به فروش رفت. این اثر پیکاسو که در سال 1955 خلق شده در حراجی کریستیز در نیویورک و در عرض 11 دقیقه فروخته شد. به گفته مدیران حراجی کریستی بیشتر مشتریان آثار هنری عرضه شده در نیویورک از کشورهای اروپایی و آسیایی اند که با ثروتمندان آمریکایی برای خرید چنین آثاری رقابت می کنند. فروش تابلوی زنان الجزایر از پیکاسو به قیمت 179 میلیون دلار رکورد جهانی گرانترین اثر هنری را شکست. نام خریدار این تابلو اعلام نشده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیگلری به خبرگزاری ایرنا گفته است او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضایشان را پای این طرح تکذیب و نسبت به آن معترضند. وی تاکید کرد که کریمی قدوسی نماینده مشهد فقط جمله انتهایی برگ را به او نشان داده و گفته است می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهوری بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی بر پایه یک نظرسنجی عنوان کرده است بسیاری توافق ایران را تایید می‌کنند، اغلب به تهران اعتماد ندارند. نظرسنجی یاد شده را خبرگزاری آسوشیتد پرس و گروه GFK انجام دادند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در آستانه این دیدار وزارت خارجه روسیه در بیانیه از آمادگی مسکو به همکاری با واشنگتن به شرط رعایت حقوق و منافع متقابل و انصراف.
ببخشید گزارش بکتاش خمسه‌پور به جای اون اشتباهی گزارش دیگری داشتیم. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
اسوشیتد پرس می نویسد بسیاری از آمریکاییان به ایده توافق مقدماتی که برنامه هسته‌ای ایران را محدود خواهد کرد علاقه‌مندند، اما عده بسیار کمی واقعا باور دارند تهران این توافق را تا آخر دنبال خواهد کرد. یک نظرسنجی اسوشیتد پرس و گروه GFK پی برده است که تنها 3% ابراز اطمینان بسیار کردند که ایران بازرسی ها از تأسیسات هسته‌ایش را اجازه خواهد داد، پلوتونیوم را از کشور حذف و نزدیک به نیمی از سانتریفوژهای غنی‌سازی‌اش را تعطیل خواهد کرد. گروه گزلشافت فور کنزوم فورشونگ انجمن پژوهش درباره مصرف کننده که به اختصار گروه GFK نامیده می‌شود و خبرگزاری آسوشیتد پرس همراه گروه نامبرده این نظرسنجی را انجام داده است، بزرگترین انستیتوی پژوهشی آلمان در امور بازار و چهارمین سازمان بزرگ جهان در این زمینه به شمار می رود. این نظرسنجی از 1077 فرد بزرگسال بین 23 آوریل تا 27 آوریل به عمل آمده و حاشیه خطای آن نزدیک به 3.5% بالا یا پایین گزارش شده است. با اینکه بیش از نیمی از آمریکاییان در این نظرسنجی میگویند موافق حصول توافقند، عده کمی 16% واقعا توجه نزدیکی به مذاکرات پیچیده ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارند. آسوشیتد پرس اضافه کرده است اعتراضات شدید اسرائیل به این توافق میتواند برای بسیاری از آمریکاییان دارای اهمیت باشد. اگر مجبور به انتخاب باشند، بنابر این نظرسنجی اکثریتی میگویند مهمتر است که رابطه ایالات متحده با اسرائیل حفظ شود تا حصول توافقی با ایران. گزارش آسوشیتد پرس ادامه داده است با این وجود پاسخ دهندگان در امتداد خطوط حزبی تقسیم می شوند و از 10 دموکرات 6 تن می گویند توافق ایران مهمتر است، در حالی که از 10 جمهوری خواه 7 تن معتقدند مناسبات با اسرائیل حیاتی ترند. بنابراین گزارش به طور وسیع تر این نظرسنجی دریافته که آمریکاییان به طور فزاینده‌ای به نقش ایالات متحده در امور جهان علاقه‌مندند و 60% میگویند مسئله بسیار مهم است، در حالی که کمتر از 5 ماه پیش این رقم 52% بود. آسوشیتد پرس در پایان می‌نویسد مختصراً عده بیشتری نیز رسیدگی اوباما به مسئله را تایید می‌کنند و این میزان از 38% در دسامبر به 42% در تازه‌ترین نظرسنجی افزایش یافته، در حالی که 57% رسیدگی اوباما به مسئله را تایید نمی کنند.
مکتش خمسپور گزارش می داد. برای نخستین بار از آغاز مناقشه اوکراین، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه سفر کرده است. دستور کار وسیع برای رایزنی های وی با مقامات روس در نظر گرفته شده که از جمله راه های همکاری برای حل مناقشات بین المللی چون مسئله هسته‌ای ایران و بحران های اوکراین، سوریه و یمن را در بر می گیرد. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در آستانه این دیدار وزارت خارجه روسیه در بیانیه از آمادگی مسکو به همکاری با واشنگتن به شرط رعایت حقوق و منافع متقابل و انصراف از تلاش‌ها برای تحت فشار گذاشتن روسیه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که سفر کری به عادی‌سازی روابط دو جانبه کمک کند. در مقابل ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست مطبوعاتی در واشنگتن گفت که این سفر اقدامی در راستای عادی‌سازی روابط دو جانبه و کاهش تنش‌ها نیست، بلکه ادامه تلاش‌های مستمر برای حفظ خطوط ارتباطی است که بخشی از آن تبادل نظر درباره مسائل است که طرفین پیرامون آن اشتراک نظر دارند، همچون مسئله هسته ایران و بخش دیگر روشن کردن موضع واشنگتن درباره مسائل مورد اختلاف همچون اوکراین است. نیکلای زلوبین، کارشناس امور بین الملل، نیز بر این باور است که در این مقطع واشنگتن صرفا به همراهی مسکو در حل مسائل بین المللی نیاز دارد.
نموزگلد روسیسک امریکانسکی اتناشنیا سیچاس سوزیلیز دو تریدسیونخ کانالف نیسپسن یدنو اروژی مجدان نبیزا
پاسد. کار روابط مسکو و واشنگتن به همکاری سنتی در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم محدود شده و در جامعه آمریکا هیچ تقاضایی برای بهبود روابط دو جانبه با روسیه رویت نمی شود. مطمئنن در آینده این نزدیک بهبود مناسبات منتفی است. البته باید دید این وضعیت چه تأثیری بر جهان و خود روسیه و آمریکا خواهد داشت.
روابط روسیه و آمریکا پس از بازگشت پوتین به کرملین رو به سردی گرایید و با الحاق کرمه و حمایت روسیه از جدای طالبان در شرق اوکراین وارد پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد شد. روسیه در رابطه با بحران اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفت. اخیراً مقامات واشنگتن بارها به ادامه تحرکات نظامی روسیه و شبه نظامیان در شرق اوکراین اعتراض کردند و مسکو را به اجرای توافق صلح با کیف فرا می‌خوانند. روسیه مدعی است که در بحران اوکراین صرفاً منجیگر است. ولادیمیر گلادشف، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که حتی با پایان مناقشه اوکراین روابط روسیه و غرب بهبود نخواهد یافت.
Это нынешний кризис, который шире, чем Украина, между Россией и Западом. Это механизм.
بحران کنونی گسترده‌تر از مناقشه اوکراین است. کشورهای غربی در تلاشند فرمولی پیدا کنند تا همچون در دوره جنگ سرد به رغم اختلافها همکاری عملگرایانه با روسیه برای حل مسائل مشترک داشته باشند. اما بین رژیم خودکامه پوتین و غرب تضادهای بنیادین ایدئولوژیک وجود دارد و تا زمانی که در روسیه دموکراسی برقرار نشود مناقشه قابل حل نیست.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آخرین بار در اردیبهشت 1392 به مسکو سفر کرد، اما به طور مستمر به سرگی لاوروف همتای روسش تماس تلفنی دارد و طی سال گذشته این دو به دفعات در گرد همه های بین المللی با هم دیدار کردند. کری دومین مقام بلند پایه غرب است که در روزهای گذشته به روسیه سفر میکند. یک شنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای ادای احترام به قربانیان جنگ جهانی دوم در اتحاد شوروی به مسکو سفر و به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. کری نیز در نخستین اقدام خود در سوچی به آرامگاه سرباز گمنام گل نثار کرد. رهبران غربی از شرکت در مراسم گسترده که در مسکو به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی متفقین بر آلمان نازی برگزار شد، امتناع کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پس از سوچی به انتالیای ترکیه برای شرکت در اجلاس وزرای خارجه ناتو سفر خواهد کرد که طی آن قرار است روسیه در کنار داعش به عنوان بزرگترین تهدیدهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند. آن نرست که رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده بشنویم پیام های برخی از شنوندگان رادیو فردا رو.
فرمانداری ایران شهر میگه که یک خودرو حامل سوخت قاچاق بوده، بهش تیراندازی شده، خودرو چپه شده و اون فرد سوخته. من کاری به این ندارم که باید قاچاق بکنن قاچاق نکنن، اینا وظیفه من نیست، ولی سوال من اینه در کشوری که دو برابر بودجه عمرانی کشور داره قاچاق کالا صورت میگیره و این مسئله خود مقام رهبری رو به شکوا و شکایت واداشته، آیا تا حالا شده برای اونهایی که 2 میلیارد سیگار وارد میکنن قاچاق یا چادر مشکی وارد میکنن کسی تیراندازی بکنه؟ آیا به اسکله های غیر قانونی تا به حال رگبار بستن؟ چرا ضعیف کش نیرو انتظامی یه راننده بدبختی رو که میخواد نون زنه بچه‌شو دراره که نباید کشت؟ من شخصا نمیگم قاچاقچی رو ول کنید، اجازه بدید هر کی هر کار میخواد بکنه، ولی اینقدر شدت عمل اون هم در کشوری که میلیاردها تومان پول مردم راست میخورن، غارت میکنن، جنگل میبرن، به هیچ کس رحم نمیکنن، آخه این چه رفتاری هست؟
آقای خامنه‌ای دستور فرمودن با دور کردن جوان ها توی خیابون ها جلوگیری کنند. من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم تمام مشکلات این مردم ایران حل شده، فقط دور این جوان ها مونده. این جوان هایی که حتی شبا جایی ندارن برن، نه سینمایی گذاشتید، نه هنری گذاشتید، نه فرهنگی گذاشتید، جایی ندارن، نه کلابی دارن، نه جایی دارن که دور هم بشینن بتونن راحت صحبت کنن.
آقایون نمایندگان مجلس شورای به اصطلاح اسلامی، آقای خامنه ای، چرا فریاد برمیارید که خواست شماها برداشتن تمامی تحریم ها یک جاست و الا ما این توافق را قبول نداریم؟ مگر شماها و رئیس جمهورتون نبودید که این چند سال با همین تون صدای امروزتون فریاد می‌دادید که این تحریم‌ها مشتی کاغذ پاره بیش نیست؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز می‌شود. در این دور از مذاکرات تیم هسته ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه شرکت می‌کنند و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 علاوه 1 به وین رفته است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که بخش قابل توجهی از پیشنویس متن توافق جامعه هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای حل اختلافات با اختلافات باقی مانده ادامه خواهد یافت. 17:14:45 وقت تهران رو پشت سر گذاشتیم. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.